سلام، علی مختاری هستم، مدیر شرکت کمپارس و خوشحالم که نفسی هست و در خدمت شما هستیم با برنامه چشم‌انداز مهاجرت یا همون immigration perspective. امروز برنامه شماره 251 رو در خدمت شما هستیم. 6 اسفند ماه 1400 هست، برابر با 25 فوریه 2022. ساعت در تهران 8 شب هست و در شرق کانادا ساعت 11 و 32 دقیقه است و در غرب کانادا ساعت 8 و 32 دقیقه. خب طبق روال معمول ما در این برنامه به سوالات مهاجرتی شما پاسخ میدیم. برای طرح سوالاتتون لطفاً اپلیکیشن ما رو در گوگل پلی یا اپل استور لطفاً دانلود بکنید، اپلیکیشن کمپارس رو. پرنیان تیوی هم که ما از سرویسش داریم استفاده میکنیم برای ارائه این برنامه، اپلیکیشن دارد که اون رو هم توصیه میکنیم که دانلود بکنید داشته باشید. برنامه های مفیدی گاهی روی اون اپلیکیشن هست که حتما خوشتان خواهد آمد. قبل از اینکه بحث سوالات رو مطرح بکنم، این که بس چند مطلب رو بگم، از جمله این که ما خب کمون که میدانید، احتمالاً بسیاری از شما میدانید که یک اتفاق نه چندان خوشایندی در تهران در ساختمانی که در دفتر ما در اون بود اتفاق افتاد، یک آتش سوزی بود که باعث شده که ما دفترمون رو جا به جا بکنیم و این دفتر الان در دو دفتر دیگر که از قبل داشتیم و در اون بچه ها کار میکردند مستقر شده، یکیش در قیطریه است و دیگری در خیابان جردن. بخش مالی و قرارداد همون هم جای دیگری است. حالا نکته ای که هست این که سرویس ما اصلا دچار اختلال نشد در مورد رسیدگی به پروندار، در بحث امور موکلین هیچ پرونده از بین نرفت، هیچ مدارکی از بین نرفت، یکی دوتا پاسپورت بود که نمیدونم حالا که اونا مشکلش حل شد و با داستان هایی که داشتیم و گزارشات آتش نشانی و پلیس و اینها، اونها تونستن که برن پاسپورتشون رو بگیرن و مشکل از این بابت نیست، پرونده ای از کسی از بین نرفت خوشبختانه. سیستم ما در خیابان جردن برای پاسخگویی به موکلینمون برقرار هست و شماره تلفن ها هم برقرار شده. سیستم CRM و بقیه چیزی که لازم هست برای کارشون صرف چند روز ما اونها رو راه اندازی کردیم. الان بعد از دو هفته پیش همچین لحظه ای اتفاق بدی که الان راجع به صحبت کردیم افتاد. در صورت بعد از دو هفته، شاید بعد از دو سه روز بحث امور موکلینمون به راحتی کارش انجام ده. بعد شنبه از اوائل این هفته، یعنی شنبه، اون دفتر کاملا قابلیت پاسخگویی داشته. زمین که تو این فاصله هم که تا دفتر راه اندازی بشه و تو همون یک هفته هم با وجود اینکه خب اتفاق بد و بزرگی بود، ولی همکاران بسیار زحمت کشیدن و بسیار لطف کردند و هر طور که بود همه چیز جلو پیش رفت و خوشبختانه حتی یک مورد هم نداشتیم که یک چیزی از دست بره یا یک اتفاقی که باید بیفته در زمان خودش نیفتد. و این واقعا جای تشکر ویژه دارد از تیم ما در تهران و دفاتر دیگرمون در خارج از کانادا، در خارج از ایران. و نکته ای که هست در مورد کسانی که علاقمند به در واقع گرفتن مشاوره در مورد مهاجرت بودن، خب بخش مشاوره ما از همین شنبه کاملا با توان کامل قابلیت پاسخگویی رو دارد. از قبل البته از همین توی همین هفته هم شروع کرده بودن، امکان حضور فیزیکی و مشاور فیزیکی وجود نداشت، مشاور حضوری وجود نداشت، که اون هم در دفتر ما در قیطریه هست که آدرساش رو حتما دارید. اگر علاقمند به بررسی شرایطتون برای مهاجرت هستید، میتونید فرم ارزیابی پر بکنید، میتونید ایمیل بزنید به info@canpars.com و یا اینکه از طریق واتساپ روی همین شماره تلفنی که الان زیر تصویر بنده میبینید، یعنی 201-579-957-9293 میتونید پیام بفرستید و با شما تماس میگیرن. ضمن اینکه شما تلفن های ما هم اعلام شده و در اختیار دوستان هست و میدانید که میتونید با ما در تماس باشید. بنابراین هیچ عملاً ما یک شاید بالا پایین دو هفته‌ای داشتیم، ولی دیگه هیچ مشکلی نیست و کاملاً مثل قبل ما توان پاسخگویی به مراجعین و همینطور انجام دادن مشاوره و اینها رو کاملاً داریم و اتفاق خاصی دیگه نیست که بخوایم نگرانش باشیم. خب برسیم سراغ سوالاتی که داشتیم. اولین سوال رو خانم سنا مطرح کرده، نوشته که من در یک سال سابقه کارم برای CEC مدت 5 هفته زیر 30 ساعت کار کردم، خواستم بدونم چه مدت باید بیشتر کار کنم تا یک سال سابقه کاری من پر بشه و اینکه برای برنامه استانی جاب استریم استریم قبل از یک سال سابقه کار میتونم اپلای کنم یا خیر. عرض حضور شما که این برنامه استانی جاب آفر استودنت استریم، بعد ببینیم که در رابطه کدوم برنامه در کدوم استان داریم صحبت میکنیم، به طبیعتا بایستی روش بررسی بشه که، ولی معمولا اینها دو قسم هست، یا کسانی هست که در واقع صرف فارغ التحصیلی و داشتن جاب آفر کافی است، یا وقت هست که داشتن سابقه کار هم کافی است، لازم است. و خب با توجه اینکه کدوم استان کدوم برنامه هست الان نمیشه راجع به این سوالتونش رو پاسخ داد. در مورد داشتن سابقه کار، از شما برای CEC یک سال سابقه کار تمام وقت میخوان، بنابراین اگر 5 هفته زیر 30 ساعت کار کرده اید، اون 5 هفته رو تمام وقت کار نکرده اید و بایستی که انقدر کار بکنید که مطمئن بشید که حداقل یک سال سابقه کار تمام وقت رو دارید. زیر 30 ساعت کارتون میشه نیمه وقت. بله، فرید میگه که ما احتمالاً در روزهای عید لندینگ رو در مونترال انجام بدیم، اما من برای کار مهمی باید 10 خرداد ایران باشم. با توجه اینکه تو برنامه قبل گفتید بهتره بمونید تا کارت اقامت رو بگیرید و زودتر از کانادا خارج نشید، ممکنه بشه کارت PR رو زیر 90 روز هم گرفت، راهی هست؟ ببینید وقتی شما لند میکنید، درخواست کارتتون همزمان با لندینگتون توی سیستم ثبت میشه و راهی نیست که سریع تر به شما بدن، چون شما عملا کار ویژه‌ای نمیکنید، خود سیستمه و معمولا هم 45 روزه تا 60 روز این کارت پیارتون میاد. اما بایستی به هر حال این ریسک رو بکنید که اگر نیامد یا تو در اون فاصله که شما در ایران هستید براتون کارت آمد که به دستتون برسونه برگردید، اگر هم یه وقت کارت گم بشود یا مشکلی پیدا بکنه یا دستی که تو نرسیده، که خب این اتفاق خیلی غیر عادی نیست و میفته در 10-15% موارد، شاید بیشتر پیش میاد که افراد کارتشون رو به موقع نگیره یا خیلی دیر بیاد یا اصلا نیاد. ولی به هر حال اگر اتفاق بیفته، خب مجبوری در ایران درخواست ترافل داکیومنت بکنید از طریق سفارت کانادا در آنکارا که بیایید. بنابراین اگر کارتون خیلی واجب هست، خب برنامه‌ریزی کنید که برید و انشالله هم همیشه خوب پیش میره. فوقش هم این هست که مجبور میشید ترافل داکیومنت بگیرید و برگردید، آخر دنیا نیست. ولی اینکه فکر کنید میتونید زودتر بگیرید اون کارت اول، حال وقتی یه کسی میخواد تمدید بکنه، یه مکانیزم تعریف شده که شما بتونید سریعتر کارتتون رو بگیرید، ولی برای کارت اول چنین چیزی معنی نمیده. افسانه شیخ زاده نوشته من برای لاتاری آمریکا ثبت نام کردم، مدرک تحصیلی رو ارشد زدم، الان میخوام برای ویزای تحصیلی کانادا اقدام بکنم. مشاور من گفت چون برای لاتاری ثبت نام کردم احتمال ریجکت از کانادا خیلی زیاده، چون کانادا این رو بدون ریجکت میکنه. نه چرت گفتن، اصلا ربطی ندارد اتفاقی که شما برای لاتاری آمریکا ثبت نام کردید، احتمالاً فقط اسمتون هم نوشتید که حالا کوتاه لاتاری شما برنده بشید. اگر هم برنده شدید و پرونده هم فرستادید، بازم چنین نیست و لزوماً رد نمیشوید به این سادگی و به این شکل که فکر کنید همه چیز، همه اطلاعات بین دو تا کشور کاملا در این حد داره در واقع شیر میشه یا به اشتراک گذاشته میشه، چنین چیزی نیست و اقدام بکنید برای ویزای تحصیلیتون. و البته اگر مدرک تحصیلیتون رو ارشد زدید و ارشد دارید، خب الان هم توی ویزای تحصیلیتون باز بزنید ارشد دارید، دلیلی نداره که شما بگید نه. اما اگر در لاتاری آمریکاتون اونجا خدای نکرده خلاف واقع گفتید، دیگه این خلاف واقع رو در کانادا تکرار نکنید و از اون جهت هم نگران نباشید. ثبت نام برای لاتوری تاثیر توی ماجرا نداره. رایا امیدی راد میگه اگر کسی LMIA accept شده باشد، منظورش نه کسی برش درخواست LMIA کرده باشد و LMIA پازیتیو براش صادر شده باشد و بخواد با ویزای کار وارد کانادا بشود، آیا باید لیست املاک و اسناد به نام خود را برای افسر برای صدور ویزا بدهد؟ خیر، نه دلیلی نداره. اون که شنیده اید افراد برای گرفتن ویزا املاکی رو اعلام میکنند یا در واقع اسنادی رو دارند، این برای که نشون بدن که وابستگی دارند در ایران، ارسالش مشکلی ندارد، یعنی ضرری ندارد، ولی الزامی هم شما ندارید. شرایط مالیات برای افرادی که اعلام نمی کنند و یا می کنند بعد از ورود به کانادا چگونه است؟ اصلا ربطی به مالیات ندارد. شما اگر در کشور خودتون اموالی دارید قرار نیست شما مالیات بدید بابتش. شما اگر اونم تازه با ویزای کار، شما اگر پیمان رزیدنت کانادا شدید یا سیتیزن کانادا بودید، اون وقت هر سال که دارید مالیات رو در واقع فایل میکنید، از شما میپرسه که آیا اموالی بالاتر از 100,000 دلار در خارج از کانادا دارید یا خیر. اونم که میگن اگر دارید یا خیر، برای این نیست که اگر دارید بگن خیلی خوب رای شما یه آپارتمان در ایران داری بیا نصفش رو بده، نه. برای اینه که اگر درآمدی رو شما دارید در ایران، درآمد خارج از کانادا هست، اون رو هم دکلیر کنید، رو اون درآمده شما بیاید مالیات بدید. داستان اینه. اونم نه در کیس شما که با ویزای کار میاید اصلا موضوعیت ندارد. در مورد کسانی است که پی آر هستن یا سیتیزن هستن، در حال اینجا زندگی میکنن و در واقع این ماجرا رو دارن. بنابراین شما نگرانی همچین مسئله نباشید. اگر هم ملکی دارید و جنا دارید، حتما اگر حالا برای اثبات تای یا وابستگی به ایران چیز بدی نیست. ضمن این که شما اون چیزی رو که به اداره مهاجرت اعلام میکنید رابطه به اداره مالیات نداره. اداره مهاجرت اداره مالیات نیست. اداره مالیات برای خودش کار میکنه، اداره مهاجرت برای خودش کار میکنه. لزوما این مدارک بین همه ادارات کانادا نمیچرخه که بگن آخ آقای فلانی آمده است بر پنده مهاجرتش اینجوری گفته، پس الان میایم بگیم آقا شو بگیم ازش مالیات بگیریم. یه چیز شبیه فرید میگه بعد از گرفتن پی آر اگر ازدواج کنیم و همسر رو بیاوریم، با توجه به اینکه گفتن حداقل یک سال طول میکشه و پروسس میشود، یا پروسش همون پروسس بوده و نوشتن پروسش میشه، در این حین برای ویزا هم اقدام کرد تا حداقل با ویزای توریستی زودتر بیان کانادا، و اینکه بعد از گرفتن پی آر میشه ازدواج کرد سریع یا حد زمانی هست البته که بعد از گرفتن پیار میشه ازدواج کرد و هیچ مشکلی ندارد. این که در زمانی که شما پرونده در جریان اسپانسرشیپ دارید، آیا میتونید درخواست ویزا بکنید که همسرتون به عنوان توریست وارد کانادا بشه و تا زمانی که پروندهش رسیدگی بشه پیش شما باشد؟ خب این روی کاغذ بله ممکن است، اشکالی هم نداره، یعنی در عالم واقع چنین چیزی منعی ندارد، اما اینکه میدهن یا نمیدهن خیلی بستگی به افسر دارد و نگاهی که افسر به پرونده میکنه. بسیار مواردی هست که همچین ویزاهایی رو رد میکنن. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش نمیگن. خیلی خب فرضش این است که شما درخواست اسپانسرشیپ کردید، خب بذارید پرونده اسپانسرشیپ انجام بشه ببینیم چه میشود. چرا؟ چون در روند رسیدگی پرونده اسپانسرشیپ شما میخوان ولیدیتی یا اعتبار ازدواجتون رو بررسی کنن، و همینطور اینکه اگر اون همسری که داره میاد یه وقت مشکلاتی داشته باشد که لازمه در واقع بحث از زاویه امنیتی منظور هست، یعنی که بعد بررسی بشه وضعش چه هست، اگر قرار است که بررسی بشود، خب تا زمانی که در کانادا هنوز نیامده این بررسی ها بشه و اگر قرار ایشون نیاد قرار پروندهش رد بشه، خب نیاد. اما اگر وارد کانادا شد، فرض این که اگر اونم خطری رو داشته باشد، خب خطر اوردی وارد پیش از این وارد کانادا شده است و خب داستان خودش داره. ولی به طور کلی اقدام کردن ایرادی نداره. در یک مقطعی هم که در اثر کووید اسپانسرشیپ طولانی شده بود اصلا توصیه بود و این کار رو ما توصیه میکردیم و میکردیم، ولی الان ضرر نداره، میتونید اقدامتون انجام بدید، اگر دادن که دادن، اگر هم ندادن میشه مثل اولش. اما یه نکته که وجود داره در مورد ازدواج و پی آر، دقت بکنید، اگر مثلا شما یک آدمی رو دارید، حالا اسمش هر چی میخواید بذارید، نامزد، دوست دختر، پارتنر، وادور، هر چی میخواید اسمش رو بذارید، اگر با این آدم در واقع بعدم بگید که من پیش از این هم با ایشون زندگی میکردم و بیشتر یک سال بوده یا حداقل یک سال زندگی میکردید، دچار مشکل میشید پرونده مهاجرتیتون، چون میشه اظهار خلاف واقع، چون از نظر سیستم کانادا کسی که یک سال با یک کسی زندگی کرده است مثل همسره و این باعث در پرونده مهاجرتی خودش رو نشون میداده. بنابراین حالا اینکه اگر شما یه همچین شرایطی رو روی پروندهتون اعلام بکنید، آیا به ایشون هم ویزا میدهن یا که فکر میکنن همسر شما هست یا نه، یه بحث دیگری است، چون اینجا در ارتباط با این ماجرا عملا کانادا در مورد کامل لا پارتنر حالت شترمرغ داره وقتی به ایرانیا میرسه. اگر که شما بگی که من با یک کسی زندگی میکردم یک سال و ایشون کاملا پارتنر منه، پس پرونده مهاجرتی من باشه، میگن که در ایران که خب قانونی نیست و باور نمیکنیم، کاملا پارتنر رو در واقع نمیپذیرن که این تعریف برش حاکم است. حالا اگر که نه، این کار رو نکردید، پیارتون رو گرفتید، بعدا میخواید رفتید با همون خانم مثلا ازدواج کردید و درخواست اسپانسرشیپ دادید، ولی تو پرونده اسپانسرشیپ گفتید که ما قبل از اینکه ازدواج بکنیم و قبل از اینکه ایشون بره کانادا یک سال داشتیم با هم زندگی میکردیم، حالا اینجا افسر میاد میگه ای پس حالا که یک سال زندگی میکردی شما کاملا پارتنرید، چرا نیومدی موقع اپلیکیشنت این رو اعلام بکنی؟ و چون اعلام نکردی و اظهار خلاف واقعه، پس من میتونم پیارتون هم باطل بکنم. پس اینو باید مواظب باشیم که داریم چی میگیم روی پرونده، ولی من این ندارم. این نمیشن آیا بعد از گرفتن پی آر میشود ازدواج کرد؟ خب معلومه که میشه، قبلش هم میشه، همیشه شما میتونی ازدواج کنی. به خاطر مسئله تنها مواردی که ما توصیه میکنیم ازدواج نکنید کسانی است که پرونده نیرو متخصص کبک دارن، اونم به خاطر دیوانگی سیستم کبکه. برای اینکه وقتی یک کسی ازدواج میکنه در میانه راه هنوز در واقع ویزا نگرفته و بیاد، اگر ازدواج بکنه سیستم کبک برمیداره، چون بعد برای همسر درخواست سی اس کیو بشه، درخواست سی اس کیو که میشود کبک میاد میره پرونده رو از اول بررسی میکنه، میبینه این آدم با همسر الان امتیاز داره که سی اس کیو بگیرد یا نه، اونم بر اساس قانون الان. یعنی اگه شما 5 سال پیش 10 سال پیش هم اقدام کردید، الان میاد بر اساس قانون امروز بررسی میکنه و بسیاری از افراد بودند که رفتن سی اس کیو گرفتن، پرونده مهاجرتشون رو انداختن، نزدیک ویزاشون هم بوده، رفتن ازدواج کردن، اعلام کردن، درخواست سی اس کیو کردن و وقتی درخواست سی اس کیو کردن پرونده کبکشون بسته شده و طبیعتاً پروژه مهاجرتشون به فنا رفته است. پس غیر از این مورد مسئله دیگه برای ازدواج نداریم. و همینطور در مورد کسانی که اکسپرس انتری اقدام میکنن، تا قبل از اینکه اپلیکیشنتون رو بفرستی، تو فاصله که اینویتیشن میگیری تا اپلیکیشن رو بگیرید، باز ازدواج نکنید. حالا بعداً وقتی پرونده مهاجرتی شما در جریان افتاد، ازدواج کردنتون مشکلی رو ایجاد نمیکنه. برای اون بازه 3 ماهه رو توصیه میکنیم که ازدواج نکنید. در مورد پرونده نیرو متخصص که بگم، در زمانی که شما که با سی اس کیو توی پرونده دارید توی فدرال، تا زمانی که ویزاتون رو نگرفتید، لند نکرده اید، بهتر است که ازدواج نکنید. و در مورد یعنی هر کاری که لازم باشه دوباره درخواستی به سازمان مهاجرتی کبک بدید، امروز بهش حواستون جمع باشید. حالا ولی در پرونده سرمایه گذاری یا پرونده های دیگر اهمیتی نداره. در پرونده هایی که در پرونده کبک امتیاز مسئله است و همسر بوده نبودش امتیاز رو پلا پایین میکنه، و با توجه به اینکه قوانین دائم در حال تغییر هستن سیستم مهاجرتی کبک، بهتر است که این اتفاق نیفته. اما غیر از این دو موردی که عرض کردم، شما ازدواج کردن هیچ موضوعیتی نداره، سریع و حد زمان و این حرف هم نداره. شما ممکنه پی آر بشی، بعد مثلا 2 سال دیگه ازدواج کنی، میگن چرا 2 سال طول کشید ازدواج کردی، چه ربطی به پی آر شما داره؟ اون مسئله شخصی شماست و ازدواج و طلاق و این قصه ربطی به این ماجراها نداره. خب بله، میرسیم به سوال آقای بهروز. خب آقای حمید یه سوالی رو کردن هفته پیش. من گفتم که برای اپلای ورک پرمیت استارتاپ بعد برای پی آر اپلای و فایلنامه بگیریم سپس ورک پرمیت، و در وبسایت اداره مهاجرت نوشته که مشخصا ممکن قبل از درخواست پی آر برای ورک پرمیت درخواست بدهیم. من نمیدونم که هفته پیش چه گفتم، ولی میتونه در واقع سوء تفاهم باشد. شما لزومی ندارد حتما فایل نامبرتون رو بگیرید و این اقدام رو بکنید، یا من اشتباه کرده ام به لحاظ گفتاری، یا سوء تفاهم شده که اون چیزی که از سایت اداره مهاجرت فرستاده نوشته شده قطعا درسته. بهروز میگه بنده هم اکنون در کانادا با ویزای دانشجویی ساکن هستم و قصد سفر به ایران رو دارم و میخوام گذرنامه جدید در ایران بگیرم. خب آیا گذرنامه جدید برای بازگشت به کانادا باید لیبل ویزا داشته باشد؟ اگر لیبل ویزا در پاسپورت قبلی شما معتبر هست، لازم نیست که در گذرنامه جدیدتون هم لیبل داشته باشید. دو تا گذرنامه رو با هم دستتون میگیرید و سفرتون رو انجام میدید، مشکل ندارید. پس به شرط این که در گذرنامه قبلی شما لیبل ویزا وجود داشته باشد و میتونید برگردید، با وجود اینکه اون گذرنامه هاتون که اعتبار هم دیگه نداشته باشه، همچنان از ویزاش میتونید استفاده کنید و تشریف بیارید. بله. سیامک غفوری میگه که خانم بنده میخواد برای ویزای تحصیلی اقدام کنه برای تمکن مالی، میتونه حساب مشترک با مادرشون رو ارائه کنن؟ بله میتوانند، ولی روی نصف اون مبلغ باید حساب بکنید، چون فرض اینه که در حساب مشترک نصفش مربوطه به در واقع خانم شماست. داوود میگه که من ویزیتور هستم در کانادا در حال گذراندن دوره زبان. بعد از اتمام دوره زبان و سابمیت پرونده واسه تجربه چقدر طول میکشه استادی پرمیت و ورک پرمیت صادر شود؟ بعد از اتمام دوره، احتمالا شما دوره زبان رو دارید میگذرونید که بعدش قرار است یک دوره آموزشی رو شروع بکنید، به عنوان زبان رو به عنوان پروژیکویزیت براتون در نظر گرفتن و میخواید از داخل کانادا هم اقدام بکنید، ولی اینکه چقدر طول میکشه خدا عالم است. الان واقعا نمیشه گفت به کسی که فلان چیز چقدر طول میکشه. الان ورک پرمیت داریم توی سیستم که از داخل کانادا خیلی هم داره بیشتر طول میکشه کیسا. الان خود من ورک پرمیت داخل کانادا دارم که نزدیک یک سال هست و این پروسس. بعد از اون ویزا چقدر زمان میبره؟ اصلا راجع به زمانی سوال نمیشه، واقعا نمیشه پاسخ داد. نیاز دارم بعد از سابمیت از کانادا خارج شم، ویزای ویزیتورم اعتبار جهت برگشت ندارد. شما بعد از اینکه به شما استادی پرمیت دادن، شما میتونید اولا که استادی پرمیت و ورک پرمیت چرا هر دوتا با هم، شاید منظورتون همسرتونه مثلا ورک پرمیت بگیره، ولی به هر حال استادی پرمیت رو وقتی شما گرفتید، اگر که ویزای رفت آمد نداشته باشید، خب میتونید همزمان درخواست رفت آمد ویزای رفت آمد بکنید، یعنی ویزای ویزیتور بکنید که لیبل بخوره. زینب میگه وکیلی هستم با ویزای ویزیتور در کانادا، قصدم در رشته پارالیگال درس بخونم. آیا گرفتن استادی پرمیت در پارالیگال داخل کانادا ریسک دارد؟ من نمیفهم، متوجه ریسک دارد متوجه نمیشم. برای هیچ چیزی تضمین نشده که شما هیئت داخل کانادا یک کاری رو کردید. ضمن اینکه حالا گرفتن از داخل کانادا رو من نمیفهمم، این منظورتون پروندهتون به اتاوا باید بره؟ خب نمیتونید شما که در ویزیتور اینجا دارید این کار بکنید و میتونید بفرستید آنکارا. با اتمام دوره این رشته و استاتوس دانشجویی با ورک پرمیت میتونم برای لایسنس کانادا امتحان دهم؟ لایسنس چیه کانادا امتحان بدهید؟ تو اون پارالیگال کار بکنید. معمولا لایسنس های حرفه‌ای منوط به داشتن اقامت دائم است. حالا لایسنس مورد نظر شما من نمیدونم چیه. تحصیل در این رشته اشکالی دارد که توصیه نمیشود؟ اشکال نمیدونم داره یا نداره، ولی برای رشته و بسیار سخته. شما میتونید یه حالا یعنی ضمن اینکه حالا خیلی هم یعنی برای کسی که از ایران آمده رشته آسانی نیست، ضمن اینکه حالا میگم چون بحث لایسنس، اگه میخواید به عنوان پارالگال کار بکنید، لایسنستون احتمال زیاد منوط به داشتن اقامته. شما به هر حال یه درسی رو بخونید که با در حوزه حقوق باشه، مثلا برید فوق لیسانس بگیرید، یا اینکه سعی کنید برای در واقع اکیوالان لیسانس حقوقتون در کانادا اقدام بکنید، برای یک دوره ای رو درس بخوانید که باهاش بتونید بعداً ورک پرمیت هم بگیرید و یک سال سابقه کار هم پیدا بکنید به عنوان امپلویر، و بعد فکر اقامتتون باشید. وقت بعد از اون تو این فکر باشید که در واقع برید دنبال این که وکیل بشید اینجا، نه اینکه خودتون رو درگیر پارالیگال اینها بکنید. محمد میگه فارغ از اینکه با ویزه ویزیتور میتونم ویزیتور رکورد بگیرم، اگر به مرز کانادا و آمریکا برم مجدد بخوام به کانادا ورود کنم و ویزه ویزیتور برم ویزیتورم اعتبار نداشته باشه، چه اتفاقی میافتد؟ آیا دم از ویزه جدید صادر میکنن؟ اصلا نمیتون روش حساب بکنید، اصلا نمیتون روش حساب بکنید، و چنین چیزی خیلی بعیده. تو مرز معمولا ویزه ویزیتور برای که صادر نمیکنه، و اصلا با ویزه ویزیتور میتونم ویزه ویزیتور رکورد بگیرم، ویزیتون هم اعتبار نشه باشه. یعنی شما نه اصلا همچی ریسکی رو نکنید، و اگر ویزای ویزیتورتون اعتبار ندارد اصلا برای چی برید این کار رو بکنید؟ خب نیازی نیست که ویزای ویزیتور شما توی لیبل توی پاستون حتما اون لیبل هنوز اعتبار داشته باشه. شما وقتی داخل کانادا هستید 6 ماه میتونید بمونید، اگر میخواید بیشتر بمونید باید قبلش درخواست اکستنشن بدید، نه اینکه برید در سر مرز بهتون بگید آ یه لیبل دیگه بزنم من میخوام ویزا ویزیتور داشته باشم یا هم چیزی. چنین چیزی نداریم ما. این احتمالاً از اونجا میاد که این آقای محمد فکر میکنه که اگر مثلا بهشون یه ویزای رفت و آمد 5 ساله داده بوده ان، احتمالاً ویزاشون مثلا اون ویزا اون لیبلی که خورده احتمالاً داره تمام میشه، و ایشون فکر میکنه تا زمانی میتونه در کانادا حضور داشته باشه که اون ویزای تو پاسش معتبر باشه، در که اصلا هیچ ربطی ندارد. شما وقتی که وارد کانادا شدید اگر به شما چیزی نگفتن، برگه‌ای بهتون ندادن، میتونید 6 ماه بمانید، حتی اگر روز آخری باشد که ویزیتور ویزاتون اعتبار داشته و شما وارد کانادا شدید. و بعد اگر این 6 ماهتون داره تمام میشه و همچنان شما میخواهید بمانید، میتونید درخواست اکستنشن بدید که حضورتون رو اکستند بکنن. بعد خب خانم زینب نوشته برای وکیلی که با ویزیتور ویزا برای مدرک، من فکر میکنم همون بله بعد از سوال محمد این سوال رو من مثل این که اشتباهی ردش کردم، ولی فکر میکنم که روی صفحه تلویزیون بیاد. به هر حال خانم زینب نوشته بود که برای یک وکیلی که با ویزه ویزیتور در کانادا هست مسیر اقامتی و حرفه‌ای چه میتونه، اونجا میتونه وکیل بشه یا نه، که در سال قبلی جواب دادم شما بهتره که یک پذیرش 2 ساله بگیرید، درسی رو بخوانید که بعدم بتونید یه ویزای کار 3 ساله داشته باشید. 1 سال سابقه کار معلومه مسیر مناسب برای اقامت تحصیل، 1 سال سابقه کارتون که به دست آوردید بعد میتونید اقدام برای اقامت داشته باشید، بعد از اون به فکر این باشید که لایسنس وکالت بگیرید. حالا برای اینکه این کار رو بکنید میتونید در واقع از طریق NCA اقدام بکنید و اون در واقع شما رو اسسمنت داشته باشن، ارزیابی بکنن که آیا با گذران تعدادی دروس بتونید در واقع لایسنس NCA رو بگیرید و بعد برید وارد کانون وکلا بشید، درخواست بدید برای امتحانات کانون. ولی آن چیزی که باید دقت بکنید اینه که از این زمان استفاده بکنید که هم زبانتون رو تقویت بکنید، همین که در واقع درس بخونید که اون درس خوندن کمک بکنه به گرفتن اون لایسنس. شاید حالا مسیر مختلفی میتونه وجود داشته باشه، ولی NCA اگه شما رو قبول بکنه و اسس بکنه خب شاید بهترین مسیر اون باشه، وگرنه بعد برید دنبال این باشید که لیسانستون رو اکیوالان بکنید توی یکی از دوستان، یعنی عرض معادل بکنید در یکی از دانشگاه‌های کانادا. اگر مدرک زبان ندارید و بندیش اینه که زبانتون ضعیفه، خب اولویت اولتون باید خوندن زبان باشه. وکالت با زبان ضعیف معنی نمیده، و از اون طرف هم به هر حال نباید وقتتون رو در این زمینه تلف بکنید و در دیوار بزنید اگر میخواید کار درست بکنید، اینه راهش. و نکته دیگه که میخواستم بهتون بگم اینه که اصلا فکر استان کبک هم نباشید، اگر مونترال هستید استان کبک هستید اصلا فراموش کنید و به استانهای دیگر فکر کنید. بله حمید صادقی میگه که با 10 سال سابقه کار مرتبط، 3 سال با ارشد و 7 سال کارشناسی به مدرک آیلتس 8 از تأهل یک فرزند 3 ساله، خب همه رو نوشته به جز این که سنشو بگه، در اساس سابقه کار 3 سالش فلان که مهم نیست، مدرک آیسم 8 وزن متأهل فرزند 3 ساله هم داره، امکان اقدام از اکسپرس انتری استان خصوص اونتاریو رو دارم یا ندارم. برید توی experenceentry.ir و ببینید وضعیت امتیازتون در اکسپرس انتری چیست. زبان چون شما سنتون هم ننوشتید کم سخته، ولی با توجه به فوق لیسانس بودنتون و با توجه به اینکه نوع زبانتون بالاست و بسته اینکه حالا احتمالاً همسرتون هم توی همچین شرایطی احتمالاً مشابه هست، شاید شانس زیادی داشته باشید. دوستان عزیز بدانند که در اکسپرس انتری خبر خوبی داره اتفاق میفته و اکسپرس انتری انویتیشنش رو برای فدرال اسکیم پروکر دوباره داره شروع میکنه، برای سی ای سی هم اعلام کرده که میخواد شروع کنه و به نظر میرسه که دیگه این دوتا همیشه از هم تفکیک بماند و اون عیب بزرگی که روی سیستم بود برطرف بشه و انشالله که همه چی خوب و قشنگ پیش بره. شما هم آقای صادقی یا ایمیل بزنید به info@campars.com یا اینکه فرم ارزی در واقع وضعیت خودتون رو با expersentry.ir بررسی بکنید یا اینکه فرم ارزیابی ما رو پر بکنید، در خدمتتون هستیم. خب مثل اینکه الان دیگه باید ما یک میان برنامه داشته باشیم تو این لحظات، چون نیم ساعت از برنامه هم گذشته ولی دوستان بخش فنی هم چیزی نگفتند، پس یک سوال دیگر رو هم جواب میدیم. بله، نوشتن که من داروساز هستم آقای علی و ناک 31-31 شامل من می شود، اما 3 سال هست که داروخانه تأسیس کردم، با آیا ناک 0311 که میشه هلسکر منیجرز هم شامل من می شود؟ با توجه به اینکه در این ناک فارماسی دایرکتور ذکر شده، من مدیر داروخانه خود بودم به عنوان سلف امپلوید. بله بله می شود. ببینید اینکه شما داروساز هستید و ناک ربطی به رشته تحصیلیتون نداره، به شغلی که دارید ربط داره. یعنی شما اگر در یک داروخانه کار میکنید و فارماسیست هستید، یعنی به عنوان فارماسیست دارید کار میکنید، احتمالا ناک 3131 براتون هست. اگر که در واقع داروخانه مال خودتونه، مدیریتش دارید میکنید، طبیعتاً 0311 به شما میخوره و میتونید استفاده بکنید. بله، این رو هم جواب دادیم. میان برنامه هم اعلام شد توسط دوستان ما در بخش فنی و سوال علیرضا رو میذاریم برای بعد از دیدن یک میان برنامه. علیرضا هم میگه من تو کانادا دانشجوام، قصد دارم برم ایران و با توجه به اینکه تا پایان می 2022 فرار تحصیل میشم و ویزام هم تا پایان آگوسته، چقدر امکان دارم که اجازه ورود مجدد به کانادا رو دارم توسط افسر مرزی؟ جواب علیرضا رو بعد از میان برنامه‌مون خواهیم داد. با ما باشید، برای دقایقی خدمتتون هستیم. دوباره
Canada welcomes newcomers from around the world and helps them build a new life in Canada. This includes finding a job so they can contribute to their new country.
This video will show you how you can find work and settle in Canada.
Planning and persistence are key to finding a job.
There are lots of opportunities for work in Canada, but you might find that getting a job can be challenging. The process is probably different from the one you're used to.
Also, job titles and duties may be different from where you have worked before. So you should research what skills, qualifications, and experience are needed where you plan to live even before you arrive.
Some professions and trades are regulated in Canada. That means you need to have a license before you can work in them.
The majority of these occupations are in the medical, dental, legal, financial, and construction fields.
Make sure you have a certified translator provide an English or French translation of your education, training, and work certificates.
Getting a license to work in a regulated job can take time. The earlier you apply to have your credentials assessed, the sooner you may become qualified to work. In the meantime, you may have to find another job related to your field.
Most jobs in Canada are not regulated.
The fastest and easiest way to look for jobs and connect with people is online. The Government of Canada's Job Bank is a great place to start your search.
learn about online employment and networking websites, and if you need assistance, go to a settlement service provider or a government employment agency.
Take time to create a profile on one of these sites.
Many local settlement service provider organizations provide workshops and support to help you find a job.
Being able to speak, write, and read in English and/or French is essential to finding a job and succeeding in the workplace.
Language training is available for free to permanent residents through local settlement service providers.
And Francophone organizations across Canada offer employment services in French.
An effective resume is important to finding work in Canada.
A resume lists your work experience, skills, and education related to the job you are applying for.
Some types of job applications also ask for a cover letter. This letter is your opportunity to introduce yourself and show the employer why you are right for the job.
If you don't know how to write these, ask for help from your settlement service provider or look for examples online.
Settlement service providers can also help you prepare for job interviews. The more you know about workplace culture in Canada, the better your chances of getting a job.
There are a number of other things you can do to help you find a job.
Many jobs are not advertised. Workers often find jobs through the people they know, so it's important to build your professional network.
Find people who work where you want to work. Ask them how they got their job and what you need to know about working there. Ask them for other contacts.
While building your network, you might even find a mentor. A mentor is a person with experience in your area who is willing to guide you. Your local settlement service provider can also help with this.
If you're invited to a job interview, make sure you do some research about the organization before you go.
Be prepared to tell the hiring manager why you want to work there, the value you will add to the company, and specific examples of how you did well in previous jobs.
Think about a few questions you could ask about the company or the job you're applying for, such as, what kind of tasks would you do in a typical day? This is a common practice in Canada.
And be ready to give the names of two or three people called references, who a hiring manager can call to ask more about you and your skills. Provide Canadian references if possible. Don't be shy. In Canada, it's important to promote yourself, your skills, your experience, and what makes you the right fit for a job.
Canadian employers value their employees' soft skills. Things like being reliable and dependable, being able to work well with others, and being able to quickly learn new things. Be ready to talk about these types of skills during the interview. Having experience in Canada will help you get a job.
Volunteering is a good way to get some experience. It can help you learn about Canada's workplace culture, practice your language skills, and meet people who may be able to help you.
You might also meet someone who can be a reference for you.
Looking for a job can be challenging. Plan your actions, be persistent by trying new things, and don't give up. Take advantage of all the resources available to you in your community and keep networking.
Learn more about looking for work in Canada and how to find a settlement service provider near you on the Government of Canada's website.
Salam. علی مختاری هستم. ممنونم که میان برنامه ما رو تماشا کردید و امیدوارم که ازش لذت برده باشید. من چون در بین برنامه نبودم نمیدونم شما چی دیدین، انشالله که خوبی بوده. علی رضا سوال کرده بود، نوشته بود که من در کانادا دانشجو هستم و قصد سفر به ایران برای نوروز رو به مدت 3 هفته دارم. با توجه به اینکه در پایان می 2022 فارغ التحصیل میشم و ویزای بنده هم پایان آگست امسال اون قضیه میشه، میشن که چقدر امکان داره که موقع ورود مجدد به کانادا افسر نذاره من وارد بشم؟ چون شانسی وجود ندارد، چون مشکلی نخواهید داشت. شما همچنان دانشجو هستید، ویزاتون هم ولید هست، چرا باید نذارم که شما برگردید؟ اصلا چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد. اصلا برگرداندن افراد در موقع ورود به شدت در واقع نادر هست. اینجوری نیست که یک کسی رو به این راحتی بتونن برش گردونن، معمولا اتفاق نمیفته، در حالتهای خیلی خاص ممکنه. مهسا میگه که تو کیس شما اصلا چیزی امکان پذیر نیست. مهسا میگه با تشکر از برنامه خوبتون، لطف مهسای عزیز، آیا درخواست ویزای توریستی در حین فرایند اسپانسرشیپ همسر کار درستیه؟ آیا باید شرط خاصی داشته باشیم و اگر ریجکت شویم تأثیری بر فرایند اسپانسری همسر دارد یا خیر؟ یک کلیتی رو من خدمت دوستان عزیز بگم و این که اقدامات شما برای ویزای موقتش تأثیری بر ویزای اقدامات ویزای دائمتون ندارد و برعکس، این رو بدانید. منتها چیزی که مهم هست اینه که شما چه ویزای موقت درخواست کنید، چه ویزای دائم درخواست بکنید، اطلاعاتی که شما به داره مهاجرت میدید همه جا جمع میشه. بنابراین اطلاعات متناقض دادن میتونه، یعنی پرونده شما میتونه به دلیل اطلاعات متناقض دچار مشکل بشه، نه خاطر اینکه پرونده رد شده یا قبول شده. پس هیچ تأثیری ندارد. اینکه آیا کار درستیه یا نه، کار غلطی هم نیست، معمولا نمیدهند، ولی درخواستش هیچ ایرادی ندارد، هیچ منعی ندارد. و شاید الان با تجربه که یکم طولانی هم شده رسیدگی ها، کار بدی هم نباشه و کاملا هم کار درستی باشه. بنابراین اصلا اشکالی ندارد و تأثیر مثبت و منفی هم نداره. بله، ریحانه میگه که در برنامه سرمایه‌گذاری کبک 2 ماهی است که دیسیژن مید شده ام. آیا لازم است به اداره مهاجرت ایمیل بزنم؟ معمولا چقدر طول میشه از دیسیژن مید به پاست ریکوست تبدیل بشه؟ یکم صبر میخواد دیگه. نه، 2 ماه چیز عجیبی نیست، انشالله به دستتون میرسه. اداره مهاجرت ایمیل زدن اصلا ضرر ندارد، اما لازم هم نیست. بله، خب بریم سراغ آقای مجتبا. مجتبا نمیشه که آیا دریافت آیل سفرست همسر متقاضی تحصیلی پوینت مثبتی برای پرونده دارد؟ نه. اینکه شما همچنان پیشنهاد بکنید همسر متقاضی بعد از متقاضی اقدام کنند که حالت تای رو داشته باشن، بسته به کیس. ما یک توصیه در واقع همیشگی نداریم برای اینکه حتما همسر متقاضی بعدن اقدام کنند یا همزمان اقدام کنند. بسته به کیس ما توصیه میکنیم، یعنی تو هر کیسی ممکنه نظر متفاوت داشته باشیم طبیعتا. و بعد ولی اینکه همسر متقاضی آیلتس دارد یا ندارد، نه، تأثیری توی ماجرا نداره و اهمیتی نداره. بورزو میگه که کدام استاد مسیر هموارتری رو جهت دریافت اقامت دائم برای فارغ التحصیلان تحصیل تکمیلی فراهم میکند فارغ از استریم سی ای سی؟ یه سری استانهای در واقع مریتایم از این جهت بهترن، مثل نووسکوشیا، مثل نیو برانزویک، نیوفاندلند، به خصوص نیوفاندلند به همچین شرایطش رو راحت تر است و درخواست کمتری هم طبیعتاً برای اون استانها وجود داره. بنابراین بله. امیر میگه که در فرم 5669 محل فدرال در قسمت سلف امپلوی، اگر در قسمت اکتیویتی اگر سلف امپلوید بنویسیم، سلف امپلوی نه، سلف امپلوید بنویسیم توضیح لازم داره یا خیر؟ اگه توضیح میخواد باید کاور لتر زد یا خیر؟ اگر شما از شما فقط پرسیده که چه کاره بوده اید، خب همون سلف امپلوید رو مینویسی. توضیحش معمولا بله، بهتره که در کاور لتر یا در برگه زمینه که اضافه میکنید به همون فرم ها، حالا از وقتی کاغذی باشه البته همچیزی، یه همچین چیزی رو میشه توضیح داد. معمولا وقتی سلف امپلوید هستید چه کار هستید؟ احتمالاً یا شرکت داشتید یا شاید شبیه این، که بهتر است که بنویسید. بعد مهرداد میگه که با توجه جنگ اوکراین و روسیه و اینکه اوکراینی ها دارن پناهنده میشن، ممکنه دوباره تو زمان پروسه پرونده اختلال پیش بیاد و کانادا اعلام کنه برای پناهنده های اوکراین کار میکنیم؟ فکر نمیکنم. اولا که بعید است که قضیه انقدر بیخ پیدا بکنه، اگرم اتفاق بیفته من فکر میکنم خیلی سریع روسیه اوکراین رو میگیره و مردم هم لزوما دنبال پناهندگی نخواهند بود و مثل افغانستان نیست که فکر کنید یه دفعه یک گروهی بیاد که وحشی و خشن هست و مردم سابقه هم دارن. در مورد روسا خب خیلی از بخش از جمعیت اوکراین اصلا خودشون روس هستند و خیلی تجربه زندگی با روسا هم خب زیاد دارن. اوکراین سالها تحت لوای شوروی سابق با اونها بودن. بعید میدونم که روسیه اگر اوکراین رو بگیره پناهنده های زیادی تولید بشود، یعنی افراد زیادی مجبور به ترک دیار بشن، از جنس نه اینکه روسا آدم های خوبی هن یا اینکه اگر روسا بیان آدم نمی کشن و اینها، نه، اون چیزی که روسیه دنبالش هست در واقع با این که رفیجای زیادی یا پناهنده زیادی یا آدم های زیادی مجبورشن از اوکراین در برن همخوانی ندارد. دندوی نشون داده، دو روز دیگه هم میاد کیف رو میگیره، دولت دستشاندش رو میگذاره و در واقع عملاً این مردک پوتین دنبال احیای دوباره امپراتوری روسیه است و خدا به خیر بگذراند در مورد کشور عزیز خود ما ایران با توجه به این در حال وحشتی که داره الان ایجاد میکنه. ولی نه، از این جهت من فکر نمی کنم که همچه اتفاقی بیفته و قابل قیاس با بسیاری از مواردی که پیش از این پیش اومده است نیست. حامد میگه معمولا چه مدت؟ بعد ضمن اینکه الان اوکراینی ها هم اگر بخوان پناهنده بشن میرن سمت اروپا، بیشتر لهستان و اونجاها که اتفاقا ما با دیگه هم کرده اروپا که ما پذیرای اونها هستیم اگر باشن. حامد میگه معمولا چه مدت بعد دریافت آپدیت در مرحله فدرال سرمایه گذاری کبک نامه مدیکال دریافت میکنیم؟ معمولا یکی دو ماه بعدش دریافت میکنیم. بله، علیرضا میگه همسر بنده با کلوز ورک پرمیت و بنده با اوپن ورک پرمیت در مونترال ساکن هستیم. کارفرمای من در شغل تحلیلگر کسب و کار ناک 2171 یک جاب آفر به من داده است که خب رده بیه و تایید اون را از کبک گرفتم. آفرین. آیا همین مدک برای درخواست کلوز ورک پرمیت 2 ساله جدید برای خودم کافی است؟ خیر، متاسفانه شما بایستی که LMIA هم بگیرید، یعنی اون تاییدیه که برای کبک گرفتید از کبک گرفته اید. اگر در منظورتون هست که در پروسه دریافت LMIA این اتفاق افتاده است، خب بله. اگر نه، این جاب آفر رو رفتی تاییدیه گرفتید که به پرونده مهاجرتیتون کمک بکنه، یعنی ولیدیت جاب آفر کبکی است که اون یه بحث دیگه است و میفهمید که لطفا مرحله بعدی رو راهنمایی کنید و با توجه به اطلاعات محدودی که من اینجا دارم هیچ راهنمایی ویژه‌ای نمیتونم به شما بکنم. اگر میخواهید وقت مشاوره بگیرید ببینید که چه کرده اید. ولی در صورت کسی که میخواهد ورک پرمیتش رو تمدید بکنه با یه کارفرمایی باید اول درخواست دوباره درخواست LMIA هم بدهد، یعنی اینجوری نیست که اتوماتیک بره جلو. شیما میگه ما داریم از طریق اسکیل ورکر کبک لند میکنیم، نیازی از سند آپارتمان ترجمه کنیم بیاریم؟ چه نیازی هست؟ به چی منظور؟ خیر، لازم نیست. اگه دوست دارید بکنید بکنید، لازم نیست. محشید میگه که کسی که با نامینیشن استانی آنتاریو وارد کانادا میشه میتونه بلوسته بر زندگی به استان دیگه بره؟ بهتره که بیاید اونتاریو برید. معمولا همه چه در میرن میخوام بیان اونتاریو. حالا شما از اونتاریو میخواید برید جای دیگه، ممکنه مشکل برای اقامتش پیش بیاد؟ خیر. امکان لغو پیار هست؟ خیر. ممکنه بعدا در شهروندی مشکل برش پیش بیاد؟ خیر. همینا خیر. کامران عرفان میگه که چه اسم آهنگینی، کامران عرفان نوشتن که آیا من با خرید 3 تا ملک به ارزش هر کدام $300,000 میتونم اونجا یکی برای خودم ساکن بشم و دوی دیگر اجاره بدم که نیازی به کار کردن نباشه؟ شدن که میشه اگه همه چی خوبه، با توجه به تمام مخارج آنجا و یک زندگی معمولی. خب باید ببینیم این ملک رو شما داری کجا میخری به ارزش $3,000. منظورم همون $300,000، یعنی 3 تا ملک بخرید که هر کدوم 300,000 دلار باشه، یا اینکه 3 تا ملک بخرید که 3 تاش 300,000 دلار باشه که ما هم چیز نداریم. بس در راجع به کدوم شهر داریم صحبت میکنیم. شما 300,000 دلار در شهرهای اصلی کانادا ممکنه بتونید که حالا یه آپارتمان یه خوابه یه استودیوی کوچیک بگیرید. بس در کجا باشید، در مونترال باشید ممکنه یه خوابه بتونید بگیرید، در تورنتو یه خوابه خیلی کوچیک یا استودیو ممکنه بتونید بگیرید، در ونکوور که اونم هم در همین حدودا شاید یک استودیو کوچیک بتونید با 300,000 تا بگیرید. حالا این بسته داره که کجاست، چیه، بعد حالا چه پتانسیل اجاره ای داره. ممکنه شما یه چیزی بخرید نتونید اجاره بدید. برای این سوال عجیب غریبیه. بعدم چرا نیازی به کار کردن نداشته باشید؟ اصلا چرا آدم از کار خود این اجاره داری البته یه کارها یه مستأجر به شما اجارهشو نمیده، گرفتارتون میکنه، پا نمیشه، چه میدونم. اما این داستانا رو که با مستأجر میتونید داشته باشید. ولی در اصل اینکه اصلا میگه آقا من نیاز به کار کردن نداشته باشم، وقت بقیه زندگی تو زندگی میخواد چیکار بکنید؟ کار کردن، کار در واقع لازمه برای انسان گذشته از نیازش. این نظر بند است. ولی اینکه حالا یه همچی چیزی میشه یا نمیشه بسته داره به اطلاعات دیگه که ما نداریم. و ایشون با سوال کردن، سوال آخرمون هم هست، نوشتن که من مدرک کاردانی عمران دارم ولی سابقه کاری مربوط به 20 سال پیش است. همون آقای عرفان که صحبت از اجاره میکردن نوشتن. حالا آقای عرفان من ترجیحم اینه که شما یه مالتیپلکس بخرید، یه چیزی بخرید که بیشتر از یه واحد داشته باشه و با همون 1,000,000 بدید، 1,000,000 پیش بدید اونو بخرید. نمیشه من مدرک کاردانی عمران دارم ولی سابقه کار مربوط 20 سال پیشه. یعنی 20 سال شما کار نمیکردید. خب یعنی 20 سال پیش ایشون 4 سال کار میکرد، مدتش 4 سال بوده، بعد شغلم آزاد بوده آفرین و سرمایه دارم، بهترین راه اقامت برای من و خانواده رو چی پیشنهاد میکنید؟ خب شغل آزاد معنی نمیده. شغل آزاد یعنی چی؟ شما چی کاره بوده اید؟ شغل آزاد یعنی از این که من در واقع یک وانت داشتم، به عنوان راننده وانت باربری میکردم تا زمانی که یک در واقع یک بوتیک خیلی در واقع گران قیمتی داشتم، یا یک طلا فروش خیلی فلان بودم، یا چه میدونم ساخت و ساز میکردم، سرمایه زیادی به هم دادم، یه همچی چیزی میشه خب سلف امپلوید، یا کسی که شغل آزاد داشت. من با این طرز سوال کردن شما جواب نمیگیری. شما ایمیل بزنید به info@campus.com آقای کامران و ما ببینیم که شغل شما چه بوده، چقدر سرمایه دارید، چه پتانسیل هایی دارید، چقدر زبان بلدید، اون وقت ببینیم چه کار میشه کرد برای اقامت شما. شما سوال اول، سوال دومتون بعد اول میکردید، بعد در سوال دوم میشه حالا من اگه بیام 3 تا آپارتمان بخرم میتونم فلان کنم، 3 تا خونه بخرم. و شما که شغلتون آزاد بوده، یعنی شغل آزاد منظور در ایران به معنی سلف امپلوید بودن است، یعنی که خویش فرمان برای خودم کار میکردم، یعنی اینکه درگیر یک مؤسسه یا امپلوی جایی یا کارمند جایی نبودم. منظور شغل بنابراین یک رنج زیادی از مشاغل میتونه اسمش بشه شغل آزاد. خب حالا شما که به هر حال در ایران بیزنسی داشتید، شغل آزادی داشته اید، خب در کانادا هم میتونید شغل آزاد داشته باشید. چرا به میگه کار کردن فکر نمی‌کنید؟ شاید هم حال خسته اید و دیگه دلتون بخواد دیگه کار نکنید. در صورت برای اینکه بتونید اقامت بگیرید بایستی که با ما تماس بگیرید، یک رزومه کامل‌تر از شما داشته باشیم، با تو صحبت بکنیم و بعد ببینیم که چه میشه برای شما انجام داد. با این سوال شما به جایی نمیرسید و هر کاری هم که بتونیم بکنیم برای شما و خانواده است، جداگانه نیست. به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه با ما در تماس بودید آقای کامران عرفان. خیلی خوب، دست همه همکاران عزیز ما که این فرصت رو برای ما ایجاد کردن در بخش فنی درد نکند. تشکر ویژه دارم از آقای رضوانی و آقای نوروزیان و دیگر دوستانی که ما رو در این راه یاری میکنن. ما این برنامه رو شما میتونید روی پرنیان تیوی ببینید، پرنیان.tv، و همینطور در اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی هم که خب ما میتونید ببینید. اما بهترین راه برای دیدن ما همون دانلود کردن اپلیکیشن کمپارس هست که میتونید روش در همون اپلیکیشن هم برنامه رو ببینید، هم سوالاتتون رو مطرح کنید و خواهش ما هم همیشه این بوده که سوالاتتون رو فقط از طریق اپلیکیشن کمپارس برای ما بفرستید که ما در سوشال میدیا و اینها برامون جواب دادن آسان نیست، تقریبا بنده خودم به این راحتی نمیتونم کار بکنم. برای اگر میخواید با من صحبت باشید، سوالتون از من هست، حتما به اپ کمپارس مراجعه بکنید. این روزها روزهای به هر حال به گونه‌ای برای دنیا در روزهای سختی میشه، حالا با توجه به اینکه سایه جنگم شروع شد، هرچند من معتقد نیستم که این جنگ طولانی خواهد بود و امیدواریم که همه اخباری که میشنویم اخبار مثبت و صلح جویانه و در واقع اخباری باشد که به ما آرامش بدهد و امیدوارم که گردی بر دامن تک تک شما ننشیند و نیازی به طبیب هم پیدا نکنید. ممنونم از اینکه بیننده ما بودید. برنامه بعدی ما برنامه 252 خواهد بود که هفته آینده که خواهد بود 13 اسفند ماه 1400 این برنامه رو خواهیم داشت. اگر به هر حال حیاتی باشد و نفسی باشد و اتفاق بدی نیفتد و خیلی اگرهای دیگر که ما با همین اگرها در واقع زندگی میکنیم همیشه، به هر حال خیلی خوشحالم از اینکه با شما بودیم. برای طرح سوالات و مراجعتون از اپلیکیشن ما استفاده بکنید. اگر سوالتون پاسخ داده نشد به info@campus.com ایمیل بزنید و اگر مایلید که از خدمات کمپارس استفاده بکنید از طریق در واقع ایمیل info@campus.com تماس بگیرید یا از طریق شماره واتساپی که روی صفحه برنامه الان همین برنامه دارید میبینید زیر تصویر من، یا اینکه فرم ارزیابی ما رو در وبسایت campus.com و یا parscanada.com تکمیل بکنید. از اینکه با ما بودید از شما سپاسگزارم و شما رو تا هفته آینده و برنامه 252 به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.